مواد قندی و چربی خیلی زیاد و کم نیستن که ما در موقع افطار میبینیم که عزیزان هم از شله زرد استفاده میکنن یا گاهی اوقات خدا نکرده از کله پاچه و حلیم. اینا مواردی هستن که ما بایستی به بیمارانمون توصیه بکنیم که هدف روزه‌داری افزایش وزن نیست و اگر ما بخوایم سلامت جسمانی روزه‌دار رو بسنجیم که در انتهای ماه مبارک رمضان شخص تونسته باشه که وزنش رو کاهش بده. از نظر گوارشی مشکلی که گاهی اوقات عزیزان روزه‌دار پیدا میکنن همون دیسپپسیا یا سوء هاضمه است. اولا ما باید بدونیم که عوارض مربوط به روزه‌داری معمولا در شخص ایجاد میشه که زمینه بیماری گوارشی داشته باشه. این زمینه بیماری گوارشی چیا خواهد بود؟ یکی اینکه اگر شخص روزه‌داری سابقه پپتیک آلسر داره، زخم داشته و این زخمش هم در حال حاضر الان فعال هستش، با اندوسکوپی مشخص میشه، این شخص نباید روزه بگیره. ولی اگر شخصی چون معمولا نشون داده شده که اینسیدنس پرفوریشن و هموریج در این افراد بالا میره، ولی اگر نه کسی سابقه پپتیک آلسر داشته و الان هیلینگ زخم رو ما در اندوسکوپی مشاهده میکنیم، میتونیم توصیه کنیم به این فرد که نیم ساعت قبل از سحر یک قرص پی پی آی مثل پنتاپرازول و اومپرازول استفاده کنه و گرفتن روزش ادامه بده. مشکلی که هستش مسئله پپتیک آلسر نیست، مسئله سوء هاضمه است، دیسپپسیا است. به خیلی از عزیزان میگن که آقای دکتر ما بعد از خوردن افطار یا سحری احساس پایروزیس یا ترش کردن رو داریم و این همون برمیگرده به برنامه غلط روش تغذیه در روزه داری. به خصوص دم افطار ما همیشه توصیه میکنیم که عزیزان روزه دار روزشون رو با یک مقدار خیلی کمی آب ولرم یا حتی شیر یا خرما باز کنن و متاسفانه چون تو فصول گرما گاهی مشاهده میشه که عزیزان روزه دار دارن که از گرما در طی ماه مبارک رنج بردن، حتی مشاهده میشه که اینا از نوشابه‌های گازدار خنک برای شروع افطارشون استفاده میکنن که این دیگه فاجعه است و میتونه به اصطلاح این حالت سوء هاضمه‌شون رو بیشتر کنه، مخصوصا افرادی که گرد دارن یا ریفلاکس دارن. ما بهشون همیشه توصیه میکنیم که عزیز من شما نبایستی از غذاهای چرب، چون وقتی که غذای چرب رو ما مصرف میکنیم با توجه به اینکه غذای چرب برخلاف پروتئین و کربوهیدرات که دفعشون 4 ساعت طول میکشه، در مورد چربی ها این میشه 9 ساعت. به خاطر همین جهت دفعشون از معده به تأخیر صورت میگیره و باعث دیستنشن معده میشه و اگر همزمان با این مسئله چیزایی مثل ترشی، ادویه‌جات، سرکه، خیارشور و مخصوصا فسفود، چون گاهگاهی مشاهده میشه که عزیزان روزه‌دار روزشون رو با یه پیتزا شروع میکنن که با توجه به اون پنیر چربی که تو پیتزا مصرف شده و همراهش هم یه نوشابه گازدار، میتونه ریفلاکسشون رو بیشتر کنه و از اون به اصطلاح بدتر این میسکانسپشن در افراد روزه‌دار وجود داره که فکر میکنن برای اینکه به اصطلاح غذایی که خوردن حذف بشه، بلافاصله بعد از اتمام افطارشون یه نیم ساعت یا یک ربع دراز میکشن و این دراز کشتن همانا و تشدید ریفلاکسشون همانا. بنابراین به خصوص یک چیز دیگه‌ای که تصور غلط تو افراد جامعه وجود داره مسئله کشیدن سیگار هستش که اینو ما مؤکداً باید به بیمارانمون تأکید کنیم که ماه مبارک رمضان فرصت خوبی هستش برای اینکه شخص روزه‌دار به روش غلط زندگی خاتمه بده، چون کشیدن سیگار میتونه اون دریچه LES رو بازتر کنه، ریفلاکس رو تشدید کنه. و از طرف دیگه چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که این تصور غلط در مورد فایده سیگار در هضم غذا در افواه جامعه وجود داره که این تصور غلط رو ما باید از بین ببریم. و در نهایت یکی از چیزهای دیگه که در ماه مبارک رمضان ما در بیمارانمون شایع میبینیم مسئله کانستیپیشن یا یبوست هستش. خب طبیعیه وقتی که شکم برای مدت‌ها خالی باشه این عارضه هم بیشتر دیده میشه. توصیه ما برای عزیزان اینه که در فاصله بین افطار تا سحر اغلب آب بیشتری مصرف کنن و مهمترین چیز هم این هستش که سعی کنن که از سبزیجات و میوه‌جات و به اصطلاح به خصوص میوه‌جاتی که فایبر داره تو این فاصله سحر تا افطار بیشتر مصرف بشه. در مورد بیماری‌های دیگه خب مشخص اگر شخصی سیروز داره معمولا بهتره که روزه نگیره چون آرزه به اصطلاح فستینگ طولانی و به اصطلاح فستینگ 12 ساعته میتونه در تشدید به اصطلاح این آرزه کبدیش مؤثر باشه. و در مورد IBD یا کولیت اوسروز و کرون، اگر بیماری خاموشه و بیمار با دارو کنترل هستش و داروشو میتونه بین سحر و افطار مصرف کنه، ما مشکلی در این قضیه نمیبینیم که به اصطلاح به گرفتن روزش ادامه بده. ولی اگر بیماری به صورت به قول معروف و moderate to severe هستش و لازم هستش که داروهای ایمونوسوپرسیو و داروهای دیگه‌ای که ما تو درمان IBD مصرف میکنیم، اون موقع شخص نبایستی روزه بگیره.
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانشکاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. خب بخش کنکاش رو شنیدیم و آقای دکتر دریانی چندین باور نادرست رو که در خصوص موضوعات گوارشی هست و تغذیه رو مطرح کردن و خب به هر حال این باورهای نادرست و مشکلات و مسائلی که داره رو در واقع باید آموزش بدیم و این آموزش ها میتونه کمک بکنه که افرادی که میخوان روزه‌دار باشن در ماه مبارک رمضان انشاءالله که روزه‌داری سالم و خوبی رو در پیش داشته باشن. در ادامه برنامه باز هم در مورد مدیریت بیماری های شایع برای روزه‌داران بخشی رو در نظر گرفتیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید و انشاءالله به اونها هم خواهیم پرداخت و سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید. ساعت 22:37.
مردمی دیوان هم اندیشدم کن در دل
متشکرم از این که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب دوستان عزیز، امروز 23 فروردین بود و روز دندان پزشک. این روز فرخنده رو خدمت همه دندان پزشکان عزیز، همکاران بسیار ارزشمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خسته نباشید هم میگیم بابت یک سال گذشته ای که سال بسیار سخت و پرتلاطمی بود، به خصوص برای دندان پزشکان عزیز با توجه به خدماتی که انجام میدن و خب بیماری کرونا این خدمات رو بسیار سخت کرده بود و خب هم برای خودشون خطرات زیادی داشت و مسائلی که پیرامون اون بود و هم هموطنان عزیزمون نگرانی هایی داشتن که مراجعه بکنند و خب به هر حال جامعه دندان پزشکی ما به خوبی تونست به این نیازها پاسخ بده و خب خیلی سپاسگزاریم ازشون. نکته‌ای که هست، خب اساتید که در حوزه دندان پزشکی هستن، با توجه به اینکه شهرهای زیادی و شهرستانهای زیادی الان در وضعیت قرمز قرار دارن، همچنان توصیه بر این هست که اگر درد غیر قابل کنترلی وجود داره، علائمی مثل قرمزی، درد شدید، گرمی و تورم، احساس آبسه و عفونت وجود داره، یا اینکه بعد از جراحی‌هایی که در حوزه دندان پزشکی انجام میشه خونریزی وجود داره، اینها رو برای درمان اورژانسی مراجعه بکنن. اما کسانی که حالا درمان‌های معمول دندان پزشکی رو میخوان انجام بدن، بهتر هست برای حفظ جون خودشون، حفاظت از خانواده‌شون و همچنین برای همکاران عزیز ما که روزهای سختی رو دارن تجربه میکنن و لازم هست بیماران اورژانسی بیشتر رسیدگی بکنن و کمتر در ریسک قرار بگیرن که خودشون هم درگیر بشن، به هر حال تا زمان خارج شدن از شرایط قرمز کرونا، این درمان‌هایی که حالا معمول هست در دندان پزشکی، اینها رو به تأخیر بندازن و انشاءالله در فرصت‌های بعدی اینها رو انجام بدن که آرزوی سلامتی برای همه عزیزان داریم. خب باز هم تبریک میگم روز دندان پزشک رو به همکاران عزیزم و اگر موافق باشید بحث موضوعی امشب که مدیریت بیماری‌های شایع برای روزداران هست رو پی بگیریم. در بخش پیشین در خصوص بیماری‌های گوارش و روزداری صحبت شد و می‌خوایم بخش سپهر گفت رو تقدیم بکنیم که در خصوص بیماری‌های کلیوی و روزداری هست. به اتفاق هم بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فیروزه معین‌زاده، نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص بیماری‌های کلیه و روزه‌داری و اینکه بیماران چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدن میشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که حال همگی خوب باشه و در این مدت که به هر حال کرونا همه رو درگیر کرده در صحت و سلامتی باشید و انشالله که از شر این بیماری واقعا خطرناک خودتون و خانواده ها در امان بوده باشید. ماه مبارک رمضان نزدیک هستش و قصد دارم در مورد بیماری های کلیه و روزداری خدمتتون صحبت بکنم. خب همه در جریان هستیم که افرادی که دچار بیماری کلیه هستن، یه سریشون افرادی هستن که بیماری های مزمن دارن و این بیماری مزمن باعث اثر روی کلیه شده. خب نمونه اونها مثل بیماری دیابت، فشار خون بالا هستن که اگه که این بیماری ها مثلا فردی که دچار دیابت هست در مرحله ای که هنوز دچار CKD نشده باشه و GFR افت پیدا نکرده باشه، در مورد روزه‌داری بسته به نوع دارویی که داره استفاده میکنه با اوکی فوق تخصصی محترم قدرت، به شرط اینکه دچار افت قند خون نشه، میتونه که زیر نظر فوق تخصصهای قدرت روزداری رو داشته باشه. ولی اگه که این فرد دچار CKD شد و افت GFR پیدا کرد، بستگی داره که توی چه رنجی از CKD هست، رو GFRش توی چه رنجی هست، ما تصمیم میگیریم که روزداری رو برای فرد داشته باشیم یا نه. یکی از اپروچ‌هایی که داریم این هستش که بیماری که مثلا توی استیج‌های بالاتر CKD هست، مثلا CKD استیج 3 یا استیج 2 هست و خب کراتین مرزی داره یا اینکه کراتینش لبایل هست، در صورتی که خب به خصوص اگه اصرار به روزه‌داری داشته باشه، میگیم که بعد از چند روز روزه‌داری یه آزمایش کراتینین انجام بده و در صورتی که میزان کراتینین بیشتر از 0.3 میلی گرم پر دسی لیتر افزایش پیدا کرد، دیگه ممنوعیت روزه‌داری رو براش در نظر میگیریم. ولی توی مراحل پیشرفته تر CKD، به خصوص اینکه بیماران نیاز دارن به اینکه داروهای زیادی رو استفاده بکنن در طول روز، حتی اینتروال هاشون در حدی نیستش که ما بتونیم بگیم در موقع سحر و افطار این داروها رو استفاده بکنن، خب خیلی وقتها با نظر پزشک نفرولوژیست ممنوعیت پیدا میکنن برای انجام روزه داری. بیماران فشار خونی افرادی هستن که خب اگه که هنوز دچار CKD نشده باشن، اکثر مواقع میتونیم داروهاشون رو در موقع سحر و افطار بگیم که استفاده بکنن. در موقع سحر و افطار بعد مایعات کافی استفاده بکنن و جلوگیری بکنن از اینکه بدنشون کم آب بشه. ولی اگه این بیماران هم دچار CKD بشن، دقیقاً عین همون مطلبی که خدمتتون عرض کردم، با کنترل کراتینین در مراحلی که هنوز خیلی پیشرفت نکرده CKD میتونن روزه‌داری رو داشته باشن. ولی به هر حال این بیمارانی که در واقع ما با احتیاط بهشون اجازه روزه‌داری رو میدیم، اگه که دیدن که واقعا شرایط جسمیشون توانش رو نداره یا اینکه دچار ضعف شدید میشن، چون که روزه‌داری ممکنه که به کلیهشون آسیب بیشتری رو وارد بکنه، با نظر نفرولوژیست میتونن که در واقع روزه‌داری رو به خصوص در روزهای بلند سال نداشته باشن و خب در زمانهایی که روزها کوتاه‌تر هست و با اوکی نفرولوژیست میتونن روزه‌داری رو داشته باشن. خب یکی از بیماری‌های دیگه‌ای که خب ما خیلی مراجعه کننده هم داریم در این مدت که تمایل دارن به اینکه در مورد لزوم و امکان روزه‌داری از ما سوال می‌پرسن، بیماران دچار نفرولیتیازیس هستن. افرادی که سنگ کلیه دارن، به خصوص افرادی که چندین بار سنگ سازی داشتن، مثلا سابقه سنگ شکن دارن، دفع سنگ داشتن یا اینکه یه دونه سنگی رو مثلا توی سونوگرافیشون داشتن، حتی اگه علامت هم نداشته باشه، یکی از مواردی هستن که به راحتی اجازه روزه‌داری بهشون داده نمیشه. خب می‌دونیم که وقتی که سوپر ساتوریشن اتفاق بیفته در مورد کریستال ها و املاحی که در داخل ادرار قرار دارن، اگه که فرد کم آب بشه، اون زمانی که غلظت ادرار از حد خودش بیشتر میشه، زمانی هستش که این کریستال ها رسوب پیدا میکنن. و همه ما میدونیم در نزدیک های افطار که میشه، به خصوص در روزای بلند سال و به خصوص اگه که هوا گرم باشه، فعالیت زیادی رو فرد بکنه، بدن کاملا کم آب میشه، ادرار کاملا غلیظ میشه و در نتیجه احتمال بروز سنگ درشون بیشتر میشه. بنابراین توی در واقع ریکارنت استون فورمر ها، کسایی که سابقه سنگ شکن یا مواردی که خدمتتون عرض کردم رو داشتن، اینهایی که مواردی هستن که ما تقریبا بهشون میگیم که روزداری رو نداشته باشن. و خب اگه که میخوان بعد غذاشو به جا بیارن، در زمستون که روزها کوتاه‌تر میشه، هوا خنک میشه و فرد احتمال اینکه بدنش کم آب بشه کمتر هست، میتونن که در اون زمان غذای روزشون رو به جا بیارن. در مورد سایه بیماری ها، مثلا افرادی که تحت درمان با ایمونوساپرسیو ها هستن، افرادی که پیوند کلیه هستن، اینها خب به خاطر تعدد داروهایی که استفاده میکنن و مشکلاتی که ممکنه که توی تغییر زمان دارویشون اگه داده بشه برای کلیه شون مشکل ایجاد بشه، حتما با نفرولوژیست مشورت بکنن و در مورد روزداری کسب تکلیف داشته باشن. بیماران دیالیزی خب واقعا بیمارانی هستن که دبیل شدن و به هر حال هم داروهای زیادی دارن استفاده بکنن، هم به خاطر پروسه دیالیز و اتفاقایی که در حین همودیالیز یا دیالیز صفاقه اتفاق میفته، توان انجام روزداری رو ندارن و اینها عملا نمیتونن که روزداری رو داشته باشن.
متشکرم. صحبت سرکار خانم دکتر فیروزه معین‌زاده نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو شنیدیم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب بخش سپهر گفت رو شنیدیم که در خصوص بیماری های کلیوی و روزداری بود. خب نکات مختلفی مطرح شد که امیدوارم دوستان پسندیده باشن. انشاءالله بعد از طرح کیس و پیامک های شما دوستان عزیز ارتباط تلفنی خواهیم داشت و در خصوص بیماری های غدد و متابولیسم و روزداری صحبت خواهیم کرد. اگر پرسش‌هایی در این زمینه هم دارید، از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید مطرح بکنید. انشاءالله در بخش ارتباط تلفنیمون طرح خواهم کرد. اما ترکیس برنامه امشب بر عهده جناب دکتر رضا کاظمی، اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست. پرسشی که طرح کردن در خصوص یک پسر 14 ساله است که با درد ناگهانی کشاله ران و تستیس سمت راست از 3 ساعت پیش به کلینیک اومدن. بیمار سابقه قبلی چنین دردهایی رو ذکر نمی کنه، همچنین از تهوع و استفراغ، دیزوری، فریکونسی و درد ناحیه هایپوگاز شکایت داره. در معاینه تب نداره، یک تندرنس جنرالیز اسکروتال در سمت راست در لمس وجود داره و در معاینه رفلکس کرماستر به صورت میوت هست. تشدید درد رو در حالتی که اسکروتوم در وضعیت الیویشن هست ما شاهدش هستیم. آنالیز ادراری براشون انجام میشه و آزمایش خون که نتایج اون رو خدمتون عرض میکنم. در آنالیز ادراری یک اسپسیفیک گراویتی 10C داره، RBC 2 تا 3 تا، YTVC 10 تا 12 تا، هیالنکستشون مثبت هست و باکتری فیو. آزمایش خون به این شرحه YTVC 12400 تا با ارجعیت PMN که 68% گزارش شده و لیمف 30%، ESR بیمار 22 هست و CRP 3. به نظر شما با توجه به اینکه آنچه که در این کیس مطرح شد، اقدام تشخیصی درمانی مناسب کدام گزینه است؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1 انجام کشت ادرار و شروع آنتیبیوتیک، گزینه 2 مشاوره اورژانسی اورولوژیست و بررسی اسکروتوم، گزینه 3 درخواست سونوگرافی کالر داپلر برای بررسی فلو عروقی تستیس ها و نسج اسکروتال، گزینه 4 هم اطمینان بخشی به بیمار و تجویز انسید و فالوآپ با سونوگرافی که یک سونوگرافی کنترل هست در 1 ماه آینده. خب نظر شما دوستان عزیز چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. سعی به پیمک ها بزنیم 0912-278. جناب دکتر سید رسول هاشمی رزیدنت رشته جراحی هستن از شهر مقدس قم با ما همراهند و نوشتن جراحی اورژانس نیاز داره، انتخابشون گزینه 2 هست. جناب دکتر ایروانی یا سرکار خانم دکتر ایروانی از مشهد مقدس گزینه 3 رو انتخاب کردن. جناب دکتر خوشنامی متخصص کودکان از تهران، متشکرم از شما. نوشتن با توجه به تشخیص تورشن و نداشتن فرصت کافی برای سونو به علت حاد بودن شرایط اکسپلوریشن، به توصیه میشه که یک مشاوره اورژانسی اورولوژی داشته باشیم. گزینه انتخابشون گزینه 2. نوشتن با شک به تورشن بیزه که یک مورد اورژانسی هست و با توجه به نوع درد نیاز شدن رفلکس کرماستر، ابتدا باید تورشن رد بشه که سونوگرافی کالر داپلر پلی عروق بیزه رو مشخص میکنه و سپس موارد اپیدیدمیت، اورکیت و حتی سنگ کلیه هم میتونه مد نظر باشه. با این توضیحات انتخابشون گزینه 3 هست. خب دو بزرگواری که آخرین پیمکار رو خوندم هر دو تشخیص تورشن رو داشته، اما دو نظر متفاوت. یکی از دوستان سونوگرافی کالر داپلر رو توصیه کرده بود و دیگری مشاوره اورژانسی اورولوژی و اینکه بیمار برسه اتاق عمل. خب ببینیم نظر سایر دوستان چگونه است. 0914-340 نوشتن که با توجه به هیستوری که در کیس مطرح شده سونوگرافی رو توصیه میکنم، گزینه 3. 0913-250-2 آقای خانم دکتر بابایی رزیدنت چشم هستن، 0913-252 ایشون گزینه 2 رو انتخاب کردن. جناب آزرفه که از رشت با ما همراه هستن، خیلی متشکرم از شما، گزینه 2. جناب فرهاد از همراهان صمیمی برنامه، خیلی متشکرم از شما، شب شما هم بخیر باشه، ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. صفر 939-330 انتخابشون گزینه 3 هست و گزینه 2 انتخاب 0913-253. و از کیش 0912-321 گزینه 4 رو انتخاب کردن. خب متشکرم از دوستان عزیز، باز هم پیامک هست، انشاءالله در فرصت‌های بعدی بهشون خواهیم پرداخت. تا اینجا دوستان عزیز گزینه‌های مختلف رو انتخاب کردند ولی روی گزینه 2 و 3 بیشتر تمرکز دارند و در درجه بعدی گزینه 4 گزینه 1 تا این لحظه انتخاب نشده.